دور شدیم. دورهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آخرین برنامه بخش اول خوششین به مدت 26 دقیقه.
شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین رادیو اقتصاد. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان و علاقمندان حوزه کشاورزی و امیدواریم در فعالیتی که دارید موفق باشید. در خوشچین رادیو اقتصاد موضوعات مختلف بخش کشاورزی رو مورد بررسی قرار میدیم و راهکارهایی رو برای تولید بهینه محصولات کشاورزی ارائه میکنیم. ما در این مسیر از حضور کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی کشورمون بهره‌مند میشیم. برای ارتباط با خوشچین رادیو اقتصاد به شماره 30036 37 میتونید پیامک ارسال کنید. با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمون که گرم و خشک است و همینطور نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی کشور، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد و به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های ویژه‌ای در خصوص توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در دستور کار دارد. برای بررسی وضعیت استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در کشورمون گفتگو می‌کنم با آقای مهندس عباس زاره، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، تا از اطلاعاتشون بهره‌مند بشیم. آقای مهندس زاره، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
من هم سلام و عرض ادب خدمت جناب علی و کلی شنوندگان گرامی دارم.
زنده باشید. ممنونم. به برنامه خوشچین رادیو اقتصادم خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، من داخلتون هستم.
زنده باشید. خواهش میکنم. آقای مهندس زاره، شما به عنوان مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، میشه لطفاً برای ما بفرمایید که با توجه به برنامه ششم توسعه، برنامه ما برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور چی بوده؟ میتونید اشاره‌ای داشته باشین؟
خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان هستم. در ارتباط با طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، عرضم به حضورتون که در برنامه ششم بر اساس هدف کمی که مشخص شده سالیانه 400 هزار هکتار اراضی آبی کشور تجدید بشه به سامانه‌های نوین آبیاری.
بله.
منتها به شرط اینکه اعتبار لازم تخصیص داده بشه. در مجلس محترم بعد از اینکه هر سال بودجه سنواتی تنظیم میشه، اعتباری به طرح تخصیص میدم و بر اساس اون موافقتنامه بین سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی مبادله میشه. بر اساس هدف کمی که در موافقتنامه هستش ما میتونیم برنامه‌ریزی انجام بدیم، با توجه به اینکه کمک بلاعوض دولت در همون قانون برنامه ششم گفته که حداقل 85% به کشاورزان باشه.
خوب.
ولی عملا به دلیل اینکه هدف کمی خیلی بالاتره و متقاضی خیلی خوبی هم خوشبختانه با توجه به اثر بخشی تر داریم، عملا به اصطلاح این رقم 85% تحقق پیدا میکنه و معمولا در سالهای گذشته به طور متوسط 64% کمک بلاعوض به کشاورزان و بهره‌برداران بوده.
درسته آقای مهندس. خب ببینید، برنامه ششم توسعه بوده، به قول شما حالا به هر دلیلی ممکنه که این برنامه محقق نشه. ما تقریبا در تمام برنامه هامون یک جور عقب افتادگی به ازای مثلا پیشرفت برنامه ها داریم. اینا نهایتا به چه صورت حل و فصل میشه؟
ما چون به اصلا خدمت نهست کردم که بلاوت در خود همون قانون برنامه ششون پیشبینی شده و موافقت نامه، خوشبختانه ما بر اساس برنامه عملیاتی که بر اساس اعتبار مصوب تصویب پیشبینی شده، ما همین در سال 98 حدود 120% پیشرفت فیزیکی داریم نسبت برنامه و اعتبار. ولی خب اون اهداف 400 دایرکتور به شرط تامین اعتبار هستش که ظرفیت فنی و اجرایش در کشور وجود داره و هم متقاضی.
درست.
و هر سال هم به اصطلاح دستگاه نظارتی بر اساس موافقتنامه ما را ارزیابی میکنن.
درسته. خب آره، از دلایلی هستش که میشه خلا بهش توجه کرد، ولی خب به اصل مشکل کشور رو و برنامه ها رو نمیتونه توجیه بکنه. آقای مهندس، برصورت از شما ممنونم که به این نکته اشاره کردید. آقای مهندس، این رو ببینید، استفاده از سامانه های نوین آبیاری در حال حاضر برای کشور ما به نظر شما یک انتخاب هست، یک ضرورت هست؟ ما ببینیم که در تمامی برنامه های توسعه این مسئله وجود داره. حالا دیدگاه شما رو هم به عنوان مجری خوب هست که اینجا با توجه به مسائلی که مطرح فرمودید بشنون عزیزان و شنوندگان ما.
ازم بودتون که در ارتباط توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نه تنها در کشور خشکی و نیمه خشکی مثل ایران که مؤثرترین طرح در طرح سازش با خشکی میتونه طرح سامانه‌های نوین آبیاری باشه و این 7-8-10 سال گذشته که ما با خشکسالی روبرو بودیم و با حدود 50% کاهش روان آب، حالا غیر از اواخر سال گذشته و امسال، و کاهش منابع زیرزمینی، میدونیم که اگر این طرح نبود قطعا در تولید محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک ما مشکل داشتیم.
بله.
و این نه تنها در کشور ما، در تمام دنیا که بارندگیشون به طور متوسط 3 برابر ما هست و تبخیرشون پتانسیلش 1/3 ما هست، ما می‌بینیم که این طرح سامانه‌های نوین آبیاری مرتب رو به توسعه هست.
کاملا درسته.
این که میتونه ارتقای مدیریت مزرعه داشته باشه، افزایش محصول و راندوان کاربرد داخل مزرعه رو افزایش میده. و من به عنوان یک کارشناسی که حالا بالای 30 سال در بحث آب و خاک کار کردم، که در تمام طرح‌های زیربنایی آب و خاک مؤثرترین روش میتونه با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری باشه، مخصوصا در ایران که الان شده بهره بردار محور، یعنی دولت محور نیست و عمدتا بهره بردارا دارن خودشون کارفرماییشو انجام میدن.
درست.
و الان که من در خدمتتون هستم، حدود 2600 میلیارد تومان توسط بهره‌بردارا و پیمانکارای جز به سرمایه گذاری شده و حدود 200 هزار هکتار هم تحت پوشش قرار گرفته، در این حالی که ما هنوز 20% این اعتبارات نیستیم بهشون تخصیص بدیم و بدهی داریم به این بهره‌بردارایی که به طرح طبق به طرح فرایندی که تعریف شده از نظر به طرح فنی به مهندسی کارا رو انجام دادن.
درسته. خب متشکرم آقای مهندس، برمیگردیم مجدد به اتفاق شما در خدمت عزیزان و شنوندگان خواهیم بود. در مورد سامانه های نوین آبیاری صحبت میکنیم با شما عزیزان. آقای مهندس، در حال حاضر اگر بخوایم اطلاعاتی رو از میزان به اصطلاح سطح تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری برای عزیزانمون بگیم، میتونیم اشاره به آمار ارقامش داشته باشیم که حالا به ازای اجرای همه برنامه های به اصطلاح توسعه کشورمون در مورد این نوع سامانه ها چقدر ما الان تحت پوشش داریم در کشور؟
بله، عرضم بتون که ما سامانه‌های نوین آبیاری یکی بسیار در ارتباط با اراضی پایاب منابع کوچک آب که به اراضی سنتی معروف است.
بله.
مثل چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و آب‌های سطحی کوچیک تا الان که من در خدمتتون هستم حدود 2 میلیون هکتار این اراضی تجدید شدن به سامانه‌های نوین آبیاری.
بله.
به یه سری اراضی هم هستش که پایاب سدها و شبکه‌های بزرگ هستش.
بله.
که اونا هم بالغ بر 200,000 هکتار هم در چند سال اخیر تجدید شدن به سامانه های نوین آبیاری، یعنی مجموعاً 2,200,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تا الان تجدید شده در کشور.
درسته. خب حالا خودتون این رو نسبت به اصل برنامه چطور ارزیابی میکنید؟
من نسبت به برنامه اگر که صرفاً خواسته باشیم به هدف کمیتر بپردازیم یه بحثیه، اگر با تخصیص اعتبار خواسته باشه یه بحث دیگه. ما چون به اصطلاح به عنوان دستگاه اجرایی عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که ما صرفا میتونیم بر اساس اعتباراتی که طبق موافقتنامه میدن به اصطلاح برنامه، و این اساس ما از برنامه عقب نیستیم. هر سال 100% اعتباری که در رابطه دادن، ما حتی گفتم خدمتتون که علارغم اینکه قانون گفته 85% کمک بلاعوض باشه، ما نتونستیم به اصطلاح بیشتر از 64% کمک به عوض کشاورزان عزیز داشته باشیم. این ترک عملیاتی میشه یعنی چیه؟ یعنی ما سطح بیشتری را نسبت به اون اعتبار به اصطلاح زیر سامانه‌های نوین آبیاری تخصیص داده شده.
درست.
و اثراتش هم ما در این سالهای خوشحالی دیدیم. ولی نسبت به برنامه بده، ما اگر که فرض کنیم که 4000 هکتار در سال خواسته باشیم، حالا با قیمت سال 97 قیمت پایه سال 97 باشه، حدود 5000 میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص پیدا کنه به عنوان کمک بلاعوض. خب
درست.
این با توجه به منابع دولت و بودجه های که ما داریم اصلا امکانش نبوده تا الان تخصیص بدن، و اگر نبود کمک به اذن مقام معظم رهبری که از صندوق توسعه ملی استفاده بکنن، قطعا به اصطلاح الان ما 30% این پیشرفت فیزیکی را داشتیم، و اون اجازه باعث شد که ما این به اصطلاح پیشرفت خوبی را از سال 95 که با اذن مقام معظم رهبری اجازه دادن که از صندوق توسعه ملی جبران کنه یه مقدار از این اعتبارات مورد نیازها، خوشبختانه پیشرفتن با توجه به شرایط کشور مناسب بوده.
درسته. آقای مهندس، راجع به نوع سیستمی که الان استفاده میکنیم، حالا در زمینه زراعت و باغ متفاوت هست، ما الان سیستم هایی که هست، مثلا سیستم دوار مرکزی، قطره‌ای، کلاسیک، غیره و غیره، هر نوع روشی که وجود داره، کدوم یک بیشترین سطح رو به خودش اختصاص داده؟
سوال خوبی هستش. ما در ارتباط با بحث سامانه‌های نوین آبیاری عمدتاً به سه روش، حالا در خود هر روش هم باز با روش‌های خاصی داره. ما یه روش موضعی در زراعت داشتیم که بیشتر برای سبزی و سیفی به صورت ردیف کار کش میشن، و چند سال اخیر هم در بحث غلات هم مثل گندم این توسعه پیدا کرده.
درسته. بله.
که بالاترین راندمان داره. و در باغات همین سیستم به آبیاری قطره‌ای به اصطلاح موسوم هستش که باز اینم با راندمان 90-95% میتونه راندمان داخل مزرعه را افزایش بده. و سیستم های بارانی که با دو نوع هستش که جنوادی هم اشاره کردیم، سیستم های دوار یا سنترفیود یا لینیر که ماشین های آبیاری هستن.
بله بله.
و آبیاری کلاسیک هم که به صورت ثابت و متحرک هستش که باز نسبت به ماشین های آبیاری راندمان کمتری داره. و آبیاری کم فشار ما تا سال 94، یعنی در اول سال 94 عمدتاً به این شکل بود که ما آبیاری بارانی از ابتدا که در کشور سامانهای نوین آبیاری توسعه پیدا کرده بود، به صورت حدود به اصطلاح 50-60% آبیاری بارانی بود و عمدتاً 40-30% آبیاری موضعی. ولی با توجه به این که آبیاری موضعی و آبیاری قطعی راندمان بالاتری داشت و تحقیقات و شرایط بسیار تغییر اقلیم هم در کشور داشتیم، با توجه به شرایط کشور وزارت جهاد کشاورزی سیاست را گذاشت که اولویت را بر آبیاری موضعی و قطعی باشه و از سال 94 مرتب آبیاری بارانی کاهش پیدا کرد و آبیاری قطعی افزایش پیدا کرد. تو این قصه که خوشبختانه
الان
ما رسیدیم به حالتی که حدود به اصطلاح 67-68% سایر روش های آبیاری هستش و حدود به اصطلاح 23-24% که یا تا حدود 30% آبیاری بارانی هستش.
بله درسته. خیلی متشکرم آقای مهندس زاره. عزیزان، در خدمت آقای مهندس عباس زاره، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی هستیم و در مورد همین سیستم‌ها و سامانه‌ها صحبت می‌کنیم و در خدمت شما هستیم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما مطرح کنید. این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما عزیزان میشه. مهندس‌زاده، میخوام که یه اشاره‌ای هم به این مسئله داشته باشیم، چون نکته بسیار بسیار مهمی هست، به خصوص که شما توضیحات اولیه ای رو که دادید نشون داد که واقعا چقدر اهمیت داره مصرف آب در کشور، حتی برای کسایی که چندین برابر ما میزان بارندگیشون هست، حتی تبخیر و تعرق هم در کشورشون کمتر از ما هست. این سیستما رو ما از وقتی که ایجاد کردیم یا سامانه ها رو برپا کردیم و داریم ازشون استفاده میکنیم، میخوام ببینم که راندمان مصرف آب در کشور ما به صورت کلان و کلی، حالا آماری، چقدر تغییر کرده نسبت به الان؟
ما به طور کلی با توجه به کلیه عملیات آب و خاکی که در کشور شده، حالا توسعه سامانه های نوین آبیاری هم یکی از عملیات هستش، حالا موثرترین هستش، حدودا هر سال ما 1% افزایش راندمان آبیاری در کشور داشتیم به طور متوسط. و عمدتاً چیزی که برای الان بحث موافق تحقیقاتی و دانشگاهی هست، افزایش بهره‌وری خیلی مهم هستش که به اصطلاح اتفاق بیفته. حالا خوشبختانه در این زمینه هم ما به اصطلاح افزایش بهره‌وری داشتیم تو کشور، حالا در همه زمینه ها، چون کل عملیاتی که مثلا بهزرایی و بهنجادی و عملیات زیربنایی مثل آب و خاک در کشور.
خب آقای مهندس،
بفرمایید.
ما از زمانی که شروع کردیم تا الان که 2,200,000 هکتار هست، خب میزان تولید محصولات ما به لحاظ کمی و کیفی اون چه تغییراتی کرده؟ میتونیم راجع به این مطلبی رو داشته باشیم؟
ما به اصطلاح کار حالت تحقیقاتی و یه سری ارزیابیایی که توسط به اصطلاح همکارا در سازمان های جهاد کشاورزی انجام شده و یا با یک سری کارهای مشترکی که با دانشگاه انجام شده، به طور متوسط راندمان کاربرد، یعنی راندمان داخل مدرسه، که به اصطلاح حدود 44% افزایش پیدا کرده. بعد افزایش محصول حداقل 30% به لحاظ کمی و کیفی به اصطلاح افزایش پیدا کرده، حالا در تمام محصولات هم دارایی و هم باقی افزایش پیدا کرده. حداقل حتی امکان داره که من بگم 30% تا به اصطلاح 200% تا 50% افزایش بوده، ولی به طور حداقلش دیگه 30% داره. بعد یکی دیگر موضوعاتی که خیلی مهمه در مورد بحث سامانه‌های نوین آبیاری، کاهش مصرف بعض سم و کود شیمیایی هستش که حداقل اینم 30% حداقلش به اصطلاح کاهش پیدا میکنه. هم در مورد بعض شما فرض کنید که در مورد بحث گندم، کار غلات الان یه مقدارم به اصطلاح به لحاظ بحث هم محصول استراتژیک هستش و هم برای کشور مهم هستش. ما در آبیاری غرقابی حدودا بین 350 تا 450 کیلوگرم در هکتار بعد پخش میکنم، ولی اگر به صورت آبیاری موضعی آبیاری کنم، به صورت تیپ آبیاری را انجام بدن، میتونم با 120 تا 180 کیلوگرم حد اکثر بعد مصرف کنن و همیشه کودوسن بشم کاهش پیدا میکنه. و در جاهایی که از آب زیرزمینی استفاده میکنن که آبی که استرساد میکنن مثلا تا 25% میتونن کاهش انرژی یعنی کاهش مصرف برق حالا یا در جایی هم که از انرژی فسیلی استفاده میکنن به گازوئیل تا 25% ما کاهش داشتیم. این برآوردی بوده که و اعضایی بوده که توسط به اصطلاح همکارا و یه سری کارهای ارزیابی مشترک با دانشگاه‌ها انجام شده که ما سعی کردیم که همین بحث‌ها در سطح مزه انشاءالله بتونیم که در سطح دشت این کار رو انجام بدیم که بیشتر بتونه ملموس باشه برای کسایی که در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان میخوان استفاده بکنن، در سطح دشت بتونن استفاده بکنن.
بسیارم خوب، عالی. راجب سم و کود هم صحبت کردید آقای مهندس، اینا روی میزان مصرف و کاربرد سم و کود چه تأثیری تونسته بذاره سامانه‌های نوین آبیاری؟
ما الان یک کاری را در رفسنجان در رابطه با یه مزرعه پسته که همزمان 50% اون مزرعه به صورت غربایی بوده، 50% به صورت به اصطلاح آبیاری تحت فشار قطره‌ای اجرا شده. در همونجا ما سهم و کود به عنوان 50% کاهش پیدا کرده، در صورتی که به اصطلاح ما افزایش محصول هم داشتیم. استدلال داریم که در روش سامانه‌های نوین آبیاری که خدمتتون عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز، این اثرش بر این است که سم و کود به طور یک نواخت پخش میشه و چون به طور مستقیم در اختیار گیاه هم قرار میگیره. به روش غرقابی اولا میزان سم و کود به طور یک نواخت پخش نمیشه و بعدم خیلی از سم و کودی که به طور مصرف میشه امکان داره اصلا به مصرف گیاه نمیرسه یا آفت را از بین نمیبره. این بود که در این مصرف هم مصرف کاهش پیدا میکنه و هم اثر بخشی بالاتری داره و در اکثر موارد چه در سطح گلخونه ها چه در سطح زراعت اون مواردی که سامانه نوین آبیاری بشه چون از سیستم مرکزی سم و کود پخش میشه و هدایت شده هستش معمولا به میزان کمتر هست.
خب متشکرم.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس، راجع به این که در حال حاضر در کشورمون چه در زمینه زراعی و چه در زمینه باغی کدوم اولویت رو در نظر گرفتیم برای استفاده از این سامانه‌های نوین آبیاری برای کدوم محصولات زراعی؟ مثلا در زمینه باغی کدوم محصولات باغیمون در اولویت استفاده از سامانه‌های نوین هستن و همینطور در زراعت؟
حتما چون این سوال خوبی بجانه ولی اشاره فرمودین، ما برای اینکه یه وحدت رویه‌ای در کشور وجود داشته باشه و از طرفی هم که استعداد داریم این تر تنها تری هستش که علارغم اینکه حالا کمک دولت داره کارفرماش دولت نیست، کارفرماش خود بهره بردارا هستن و به همین دلیل هم اثر بخشی بالاتر داشته، هم هزینه تمام شده یک جای تر پایین تر بوده و این بحثی که جناب عالی فکر کردیم ما در اون دستور عمل که داره 14 ماده هست یکی از موادش این هستش که اولویت با اگر متقاضی زیادی بودند با آبیاری قطره‌ای در باغات و آبیاری موضعی در زراعت هست تا نسبت به آبیاری بارانی با توجه به اینکه ما تبخیرون بالا یه اولویت هست. اولویت بعدی در ارتباط با بحث تشکل‌ها هست، اگر تعاونی باشه و تشکل باشه باز اولویت بالاتری را داره و بعد در مورد خود محصولم که فرض کنید که ما چون کلن برای محصولای زراعی و باغی هست حالا مسئول استراتژیک باشه مثلا یا اولویت بالاتری داره، اون دیگه در خود استان مربوطه سازمان جهادی کشاورزی مربوطه با توجه به سیاست های کشتی که دارن اون در ستاد آبیاری که در خود دستور عمل پیش بینی شده اولویت ها رو مشخص میکنن. ولی از نظر کلی دستور عمل آبیاری قطره ای به موضعی و تعاونی ها در اولویت هستن نسبت به سایر روش‌ها و سایر متقاضیان.
خیلی متشکرم. به عنوان آخرین سوال جناب آقای مهندس زاری، من حدود 30 ثانیه بتونم پاسخ شما رو بشنوم خوشحال خواهم شد. وضعیت کیفیت آب در کشورمون طوری هستش که استفاده از سامانه‌های نوین رو با مشکل مواجه نکنه؟
اونم بله، ما با توجه به اینکه خب خیلی از اراضی به منابع آبیمون اونچنان کیفیت بالایی داره، به لحاظ حالا یا شوری یا سایر موادی که هستش مشکل داره، ولی خوشبختانه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی الان ما خلاصه محدود نیستیم به چند روش آبیاری که مثلا قبلا ما فرض کنیم که با دو روش آبیاری سر و کار داشتیم. الان با 9 روش آبیاری سر و کار داریم و مثلا برای مناطقی که واقعا کیفیت آب یا محدودیت کمی آب داریم، مثلا آبیاری زیرسطحی را در مورد پسته، حالا بیشتر در مناطق فلات مرکزی با محدودیت منابع آب چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی وجود داره، آبیاری زیرسطحی مدلی که خب یه پاسخ داده به این موضوع. برای سایر به اصطلاح منابع و روش‌ها هم خوشبختانه ما سعی کردیم که از تکنولوژی و فناوری‌هایی که ده چه در سطح جهان و مخصوصا خلاقیت داخلی که خود کشاورزان و بهره‌بردارا داشتن اینو ارزیابی کنیم و در روش آبیاری از اون استفاده بکنیم.
خب خیلی متشکرم آقای مهندس زاره از اینکه در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد شرکت کردید. ازتون تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که ضمن ارج نهادن به همه تلاشایی که شما انجام دادید، انشالله در برنامه‌های آتی که در خدمتتون خواهیم بود، بفرمایید که ما به اصطلاح بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده عملیات اجرایی هم در کشور داشتیم و تناسبی هم بین اعتبارات تخصیص یافته با عملکرد ما وجود داشته. خداحافظی می‌کنم با شما و خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی ممنون از جناب علی و شنوندگان گرامی.
شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. همیشه شاد و موفق باشید.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. ممنونم از اینکه با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد همراه بودید. بخش دوم از 14 تا 10 شب.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یادته جوین، با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.